یه قصه برساخته وجود داره در کربلا و آن برای حضرت فزه مطرح کردم. البته فزه در کربلا بوده، فزه خدمتگزار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، از نوبیه، از منطقه نوبیه که به حدود مصر و اینها میرسه، از آنجا حرکت کرده بود، اومده بود و در این خانواده قرار گرفت. اون رو هم اومد جوان بود و معارف اسلام رو از زمان حضرت زهرا یاد گرفت و حافظ قرآن بود و در باره فزه گفتن گاهی اوقات چندین روز جواب هیچ سوالی رو بدون قرآن نمیداد. یعنی هر سوالی که شما میکردید از قرآن جواب سوال شما رو میداد، اینقدر مسلط بر قرآن بود. یه دعا هم حضرت زهرا در حقش کرده بود که میتوانست بیابونهای طولانی رو طی بکنه و احتیاج به آب نداشته باشه، میتوانست چند روز بدون نیاز به آب بیابان نوردی بکنه. خب اینم یه کرامتی بوده، یه لطفی بوده در حق ایشون که حضرت زهرا کردن. فسه در کربلا حضور داشته. یه قصه ای ساختن و اون قصه اینه که وقتی میخواستن اسبا رو بر پیکر شهدای کربلا و به حضور حضرت ابا عبدالله بتازانن، فسه گفت من یه شیری رو توی نزدیکی میشناسم، میرم این شیر رو خبر میدم، این شیر بیاد مانع بشه. و این شیر اومد مثلا سپاه دشمن رو تارند و پراکنده کرد و بعد این مسائل کرد. خب کاملا معلومه تخیلی بودن و برساخته بودن چنین موضوعی. البته شیر تو روزگار بوده، واقعا تا حدود حتی 100 سال پیش در منطقه خوزستان ما شیر وجود داشته، بس در اون منطقه عراق اما دوری نیست شیر باشه. اما بری یه شیر رو مثلا فرض کن بیاری یه لشکر چندین هزار نفری، حالا این شیر هم مثلا بیاد همه اینها رو به تازانت براند، که این چیزی نیست. حقیقت این است که نه، بر اجساد شهدا اسب تاختن. بنابراین خود این موضوع از این طرف هم رد میشه که بگیم شیر اومد و نجداش بر بدنها به تازن. ما روایت روشن داریم که بدن حضرت ابا عبدالله رو اسبهایی که یعقوب بودن، یعنی دروش اندام بودن، با نعل تازه و با تنابی که اینا رو به هم بسته بودن تا در یک خط حرکت بکنن، روی اجساد شهدا حرکت دادن، بعد جسدها رو برگردوندن، یک بار روی سینه و یک بار بر پشت شهدا از پا رو تازوندن. پس موضوع شیر خود به خود در اینجا منتفی خواهد شد. بله، اما این که خون به ترابت، این رو خود حضرت زینب سلام الله علیها در خطبه خودش داره و گفته شده که بر دیوار کاخ عبیدالله هم خون تازه دیدن. یک کسی کاخ عبیدالله رو توی این موقعیت داره سفید میکنه، زمانی که قافله اسرا رو دارن میارن به سمت کوفه، عبیدالله گفته کاخ رو مرتب کنن، زیبا کنن، میخوان جشن پیروزی بگیرن. کسی که داشته سفید میکرده این کاخ رو اسمش بوده مسلم جساس. جساس به ساده جس شکل تغییریافته کلمه گچه، پس جساس یعنی گچکار. این مسلم جساس میگوید من وقتی دیوارها رو سفید میکردم میدیدم که خون پیدا میشه و این خون رو کسانی میدیدن. به این خون که همیشه خون تازهی بود و گفتن در بیت المقدس سنگی برمیداشتی از زیر اون خون تازه میجوشید، میگن عویت به تای دست بدار، به این اشاره شده. این است که حضرت زینب هم در خطبه به این مسئله گفته. اما آیا واقعا این جوشش خون را همه میدیدن؟ بارش خون از آسمان را همه میدیدن؟ این جای تأمل داره. به نظر میرسه نه، این قابل رؤیت برای همه نبوده. اما این اتفاق که خون از آسمان بچکد و افق سرخ بشه، بعدن چنین اتفاقی افتاده، هم در کلام حضرت ابا عبدالله هم در اشعار اون روزگار، یعنی اشعاری که مرا قرن اول و دومه، ما سراغ این موضوع و مسئله رو میتونیم بگیریم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شبه خیلی خوب هست.
تشکر.
به نظر شما نقش کدام یک در زندگی داشتن اسلام تاثیر گذارتر بوده، شهادت امام حسین یا اسارت حضرت زینب؟
یا
اسارت حضرت زینب.
بله، واقعیت اینه که اسارت حضرت زینب مکمل کربلا بود و واقعا اگر اون اتفاق نمی افتاد کربلا گم می شد. گفتن یک کسی کوتاه بگی بگم، میگن یک کسی آمد کران کعبه و خطاب پروردگار عرض کرد که خدایا خیلی باید ممنون پیغمبر بود که اگر او نبود اکنون هنوز اون 360 بت در اطراف خانه کعبه آویزان بود. چون 360 بت بود که به نام وقتی وارد شد امیرالمومنین رفت روی شانه پیغمبر بت‌ها رو فرو کشید. وقتی که اینو گفت اومد خدمت پیغمبر بعدش مدینه، گفت یا رسول الله خیلی باید از علی ممنون باشی، اگر علی نبود امروز هیچ نشانی نبود. به خدا عرض کرد که پیغمبر اگر نبود، به پیغمبر گفت اگر علی نبود. اومد نجف، در نجف کتاب به امیر المؤمنین علی علیه السلام گفت یا علی اگر فرزند تو حسین نبود امروز از دین نام و نشانی نبود. و بعد اومد خدمت حضرت عبا عبدالله گفت یا عبا عبدالله اگر خواهر زینب نبود کربلا رو مرد می کردم. و حق هم همین است، کربلا در کربلا می مان اگر زینب نبود.
بگیم چه فاصله یه زمانی یه قربان تا زمان رسیدن امام حسین بوده، کربلا چند روزه که دور این مسیر طولانی خیلی شده؟
بله، از زمانی که حضرت عبا عبدالله حسین علیه السلام حرکت خودش رو آغاز میکنه که هشتم ذوالحجه است تا دوم محرم که به کربلا میرسه میشود 24 روز. امام 24 روز در راه بوده، پس قبل از عید قربان راه افتاده. یوم ترویه میشه هشتم، میشه دو روز، سه روز در حقیقت میشه سه روز پیش از عید قربان حضرت عبا عبدالله حرکت کرده و با اون کاروان بزرگش و شتابی هم که داشته دوم محرم وارد زمین کربلا میشود. این بود سوال. نه، این مسیر کاملا طی شده نیست. تو این مدت مسلم بن عقیل که سبکتر و چابکتر رو با امکانات سبکتری حرکت کرده بود تو 20 روز رسید. چون 15 ماه مبارک رمضان حضرت مسلم بن عقیل حرکت کرد، پنجم شوال وارد کوفه شد تازه. حالا حضرت عبدالله به کربلا اومد، کوفه که اون طرف تره. پس تو 20 روز این مسیر رو طی کرد. حتی نوشتن پیک‌های چالاک و سبک معمولا توی 12 تا 14 روز این مسیر رو طی کردند.
بریم آنچه به تو پرسیدم که با اینکه عزاداری ها و اشریختن ها همیشه بیشتر داره میشه، چرا از اهداف امام حسین دورتر میشه؟
البته اینکه واقعا از اهداف امام حسین دورتر میشه جای بحثی واقعا شدیم یا نه، اما درسته یک مقدار رفتارهایی رو ما میبینیم که این رفتارها متناسب با راه و خلق و خوب و اهداف حضرت عبا عبدالله حسین علیه السلام نیست. علتش اینه که ما به یه بُعد توجه کردیم و ابعاد دیگه توجه نکردیم. این ما رو دچار نارسایی کرده. ببین، فکر کنید یک کسی داره ورزش میکنه و مثلا فرض کن داره در حوزه پرورش اندام کار میکنه، فقط روی یه دستش کار کنه و یه پاش مثلا تمام حرکاتش میکنه. خب معلومه خیلی این بدن ناساز و بیریخت خواهد شد. ما هم یکم دچار بیریختی شدیم توی این قضایا. عشق بسیار خوبه و مهمه و توصیه شده، شاید اگر همین عشقا رو هم نمیریختیم خیلی بدتر بودیم، خیلی اتفاقات دیگه میافتاد. لااقل این عشقا تلطیف میکنه، یکم فضای درونی ما رو سبک میکنه، این قوات ها رو در درون ما مینشانه، یکم ملاطفت ما رو بیشتر میکنه. اما عشق کافی نیست، عشق مقدمه است، مقصد نیست. امام حسین شهید نشد که ما عشق بریزیم، ما عشق میریزیم تا زمینه درونی خودمون رو برای پذیرش فرهنگ حضرت ابا عبدالله آماده بکنیم، چون قلب‌های سخت و سنگی و بی‌عاطفه مستعد پذیرش آرمان حضرت ابا عبدالله نیستن. پس عشق، من همیشه تعبیرم اینه، عشق شخ زدن دل است برای پاشوندن بعض. اگه شخ بزنی اما بعض رو نپاشی، کار هرز میره و این نتیجه عمل شما به شما نخواهد رسید.
خیلی بچم پرسیده شده که آیا نامه‌ای که مختار از سوی محمد حنفیه برای آغاز قیام خود آورده بود به امضای شخصی ایشان بوده بر اساس
بعد این مختار میخواست حرکت خودش رو شروع بکنه. اصلا قصه مختار اینجور شروع شد. مختار زندان بود در قیام مسلم ابن علی. مختار هم اومد خودشون رساند و اومد کمک بکنه. تو موقعیتی قرار گرفت که تمام پراکنده شده بودن. مختار تو این موقعیت مونده بود چیکار بکنه؟ عمرو بن حریث یه راهی پیدا کرد برای این مسئله، حسمتی داشت، آشنایی داشت. به مختار رو سریع بیا خودتو برسون به دارالاماره و اونجا بگید که من اعلام میکنم که زیر پرچم من قرار گرفته. چون عبیدالله اعلام کرده بود اگر کسی زیر پرچم عمر بن حریث قرار بگیری پرچم سفید بلند کرده بود، چنین کسی مسئول است. عمر بن حریث مختار رو آورد. وقتی وارد دارالاماره شد عبیدالله بهش دشنام داد، باش برخورد کرد، گفت کجا بودی؟ عمرو بن حریث گفت پیش من بودی. گفت نه، گزارش هایی دارم که تو با مسلم ابن عقیل همراهی کردی. بعد محکم با چوب دستیز به چشم مختار زد، به طوری که خون از چشم مختار جاری شد و تا آخر عمرش، تا سالی که سال 67 که مختار به شهادت میرسه، کاملا این نقش روی چشمش باقی میمونه. و بعد دستور داد مختار رو زندانی کنن. وقتی انداخته زندان تصمیم گرفت او رو بکشد. عبدالله ابن عمر داماد مختار بوده، پسر خلیفه دوم، واسطه شد که مختار رو نکشن، به تأخیر بندازن. بعد نامه ای نوشت به یزید و از یزید خواهش کرد که اجازه بده آزاد بشه. درست روزی که مختار تصمیم گرفت، روزی که عبیدالله تصمیم گرفته بود مختار رو از زندان بیاره بیرون و به قتل برساند، نامه یزید رسید و با افسوس گفت اگر این نامه نرسیده بود من کار تو رو تمام کرده بودم. وقتی او رو از زندان آزاد کردن، باز به او اهانت کرد، ضربه زد و او از اینجا دور شد و او از اونجا حرکت کرد، رفت به سمت مدینه و اومد به محمد حنفیه رسید. اول اومد خدمت امام سجاد علیه السلام، اما امام سجاد چون نیرو نداشت، اونایی که بودن نابترین ها بودن تو کربلا شهید شده بودن، چون کسی نبود مسئولیت این کار رو به محمد حنفیه سپرد و به مختار فرمود شما از محمد حنفیه مسائل رو بگید. پس این که کسی تصور بکنه ایشون محمد حنفیه را امام میدانسته است، رهبر میدانسته است و خواسته جای امام سجاد علیه السلام قرار بده، دروغه. و کاملا معلوم است که امام سجاد کارهای حضرت مختار را آشنا بوده و تأیید میکرده. چندین بار در حق او دعا کرد، از جمله وقتی که حرمله را کشت. پس مختار اومد اونجا به اذن امام سجاد علیه السلام همه مسائل را با محمد حنفیه مطرح میکرد و محمد حنفیه با مشورت هایی که با امام سجاد میکرد مختار را هدایت میکرد و مختار را جهت میداد. پس کانون فکری و فرهنگی مختار محمد حنفیه بوده.
خیلی مچه پرسیده شده که چرا همه ما به روزه و ماجرای قربان ریاحی علاقه داریم؟ آیا اصولا شباهت میان ما و قرب وجود داره؟ اگر وجود داره چه شباهت؟
واقعیت اینه که همه ما به گونه دل امام خودمون رو شکستیم. ما روزانه داریم دل امام عزیزمون رو، مولامون امام زمان رو میشکنیم با کارهایی که میکنیم و همین است که در میان یاران ابا عبدالله شبیه ترین چهره به ما می شود حضرت خور، یا بهتر است بگوییم ما به هیچ کس مثل خور شبیه نیستیم. هر وقت هم کربلا برید من مطمئنم وقتی سر قبر خور قرار بگیرید حستون خیلی متفاوته، چون خور آینه است در مقابل ما که ما خودمون رو ببینیم. به نظر شما ما بارها بر حق راه را نبستیم، بارها دل خوبان را نشکستیم؟ خب خور این کار را کرده که دل بچه ها را شکست، راه را بروشون بست. آیا ما گاهی وقتا زمینه برخی از اتفاقات بد نشدیم؟ یک کاری کردیم که بعد اتفاقات بدی افتاده. خب اگه اینجور باشه ما خیلی به خور نزدیکیم. همین است که واقعیت اینه که ما هم باید مثل خور عمل کنیم. یکم سفرام رو بگیریم، کفشام رو گردنمون بندازیم، سرام رو بندازیم پایین، بیاییم بگیم ما رو ببخش و کوشش کنیم استغفار کنیم.
خیلی متشکرم، عجب آسان بزنیم. پرسیده شده که این که از قبل از خلقت آدم پیامبر حضرت علی، امام حسن و امام حسین و حضرت فاطمه به صورت نورهای آسمان می درخشیدند و در عرض حضور داشتند، یعنی بزرگی آنها از قبل مشخص بود، آیا با عدل الهی سازگار داره؟
بله، نکته خیلی لطیفی است. البته واقعا حدود یک ساعتی بحث لازم داره و با یه پاسخ چند دقیقه ای کار خیلی مشکل خواهد شد. امیدوارم من خودم با پاسخ دادن ابهام نیافرینم. ببینید، وقتی قرار باشه شما به یه چیزی برسید، یه هدفی دارید، هدف باید قبل از اینکه هر کاری بکنید بوده باشد که به اون هدف برسید. بله، من میخوام الان به فلان نقطه برسم، اون فلان نقطه باید وجود داشته باشه که من حرکت بکنم به اونجا برسم. خدا کل آفرینشو برای چی ساخت؟ برای چی این همه دستوار را انداخت؟ میلیارد ها ستاره، میلیارد ها درخت، این همه آب، این همه نسیم، این همه خاک، این همه اتفاقات که وجود داره، ما خورشید، برای چی خدا اینا رو ساخت؟ عوض که نیست. خدا هم در قرآن فرد که آیا آنچه رو که من آفریدم عوض هست؟ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون؟ فکر کنید بیهوده من اینا رو آفریدم؟ چیز بیهوده ای تو عالم نیست. خداوند در سوره ملک می‌فرماید هل ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر؟ چشماتون رو بگردونید تو آفرینش، میتونید یه چیز اضافی بی خود و نابجا پیدا کنید؟ هیچ چیزی وجود نداره اضافه، و نه تنها هیچ چیزی اضافه وجود نداره، هر چیز جای خودشه. شما همین الان که نشستید هر چه زمان دوست دارید در اختیارتون، فکر کنید چشماتون رو یه جای دیگه براش پیدا کنید تو بدنتون که مثلا بهتر از اینجا باشه که الان هست، برای گوشهاتون یه جای غیر از اینجا که الان هست در نظر بگیرید. هر چرا در بدن انسان جا به جا کنید بدن در میابید اشتباهه، هر چه هست همین باید باشد. خب پس همه چیز رو خدا آفرید، خدا برای چی آفرید اینا رو؟ خودش پاسخ رو داده. ما در یه روایت قدسی داریم کنتو کنزن مخفیگن و احببتو ان اغرف و خلقتو الخلق لکی اغرف. من گنج پنهانی بودم، خواستم شناخته شدم. شما را، خلقت را آفریدم تا شناخته شدم. خدا این همه هستی رو ساخت برای ما ساخت. خب ما رو برای چی ساخت؟ هستی برای ما. و خلق لکم ما فی السماوات و الارض. در قرآن فرمود من زمین و آسمان و هر این ستاره رو برای شما آفریدم. خب ما رو برای کی آفریده؟ همه چیز برای ما، ما برای چی؟ ما برای رسیدن به یک کمال، به یک روش، به سمت خودش بریم. به سمت خودش بریم یعنی به سمت کمال و روش برسیم. خب اگر ما قرار باشیم باشه سمت کمال و رشد بریم، اوج رشد کجاست؟ بالاترین مرحله میشه کجا؟ میشه پیغمبر، درسته؟ میشه علی، میشه فاطمه، میشه حسن، حسین، میشه همین. خب پس اگر همه چیز برای انسان، انسان برای رسیدن به اونه، باید هدف قبلش وجود داشته باشه. پس پیغمبر باید قبلش وجود داشته باشه. اما چه چیز پیغمبر وجود داره؟ جسمش؟ نه، حقیقت وجودی پیغمبر که اسمش میشه نور پیغمبر، نور علی. حقیقت پیغمبر رو چون هدف باید وجود باشه، وقتی اون اصل هست، بعدا در یک پیکره میاد که یه زمان خاص و تولد داره، که ما مثلا فرض رو بگیم 17 مثلا ربیع الاول، سوم مثلا شعبان میگیم متولد شده. پس یه پیکره داره که توی یک زمان اصل وجودش از اول باید باشه. امیدوارم این مقدار فشرده و کوتاهی که گفتم یک مقدار پاسخ موضوع و مسئله رو داده باشه.
پرسیدم که آیا این موضوع سهر داره که در هنگام عاشورا به این آمدن امام حسین علیه السلام گروهی از مردم برای تپه نشسته و صحنه مبارزه رو تماشا کرده و فقط دست به دعا بردن؟
بله، گفتن نزدیک کربلا و البته بین کوفه و کربلا یک گروهی رو ارتفاع رفته بودن، بیشتر هم پیرمرد بودن و داشتن دعا میکردن و گریه میکردن که خدایا امام حسین رو پیروز کن، که بعدا کودکان کوفه دنبال اینا افتادن و با سنگ اونها رو از اونجا دور کردن. واقعا هم همینطوره، مثلا ما تو خود دوره جنگ هم داشتیم که تو بعضی ها بچه هایی که میرفتن جبهه میگفتن التماس دعا، چنان گریه میکردن ولی خودشون حاضر نبودن بیان. ما توفیق نداریم، بعضی اینجور هستن مثلا یک کار خوبی میخواد انجام بشه بگن هی ما توفیق نداریم این کار رو بکنیم، توفیق نداریم، توفیق به دست بیا، بیا همراه شو. یعنی کل مظاهر ظاهری دین را حفظ میکنه اما تو عمل نمیاد، لحظه عمل غایبه. چنین کسانی تو موقعیت از حضرت عبدالله بود، تو روزگار ما هم هست. اگه تعجب نکنید میگن بعضی از مهاجمان وقتی داشتن خلخال از پای دخترکان بیرون میآوردن گریه میکردن، وقتی دختر عبدالله بود تو که داری این از پای من بیرون میاری چرا گریه میکنی؟ گفت من میترسم یک کسی دیگه بیاد پا تو خیلی اذیت بکنه، من یواشتر دارم درش میارم. دزدی میکرد، داشت دزدی میکرد اما میگفت اینجا را خب یه مختصری رفت درش بوده. از این چیزا خیلی داشتیم توی اصل عبدالله.
بسیار از شما پرسیده شدی که اگر امام حسین از ملائکه با عجیب خویفا و بایدی که اومدن کمک کنن کمک میگرفت و پیروز میشد چه اشکالی داشت؟ حالا از قواعد رو هم گفتم که آنیم نمای قواعد.
سوال خیلی خوبیست، پاسخ این در عصر پیغمبر به اونه داده شده، چون گاهی اوقات کسانی به پیغمبر میگفتن اگر خدا به جای تو فرشته‌ای بیفرستاد ما از او پیروی میکردیم. پیغمبر پاسخ میدن، یعنی خدا جواب میدن، اگر من فرشته بیفرستادم قطعا پیروی نمیکردید، چون بعدا میگفتید من که مثل این نمیتونم بشم. یعنی اینجوره فرشته است، چرا یک کسی از جنس خودمون نیست؟ اگر جن میفرستاد بازم این مسئله بود، ما میگفتیم من که نمیتونم مثل او بشم، این جن قدرت داره، قدرت خاصی داره، سرعت داره. گرچه جن هرگز از نظر فکر و فهم و درک و قدرت تحلیل به پای انسان نمیرسد، هیچ جنی نمیتونه با افق انسان برسه. البته توانایی جنیان دارن که بعضی از این تواناییشون نسبت به مای انسان بیشتره. پس بنابراین اگر جن میفرستاد یا فرشته میفرستاد همه از این که پیروی بکنن کنار میکشیدن، استعفا میدادن. خب اگر در کربلا جن میومد، امام وقتی که جنیان آمدن میگفت بله شما هم بیایید کمک بکنید، دیگه این شکوه کربلا نبود، دیگه کربلا برای ما الگو نبود، چون یک الگوی غیر عادی بود، چیزی بود که نمیتوانست ما تو زندگی ما نقش آفرین باشد، چون ما نمیتوانستیم از عناصری شبیه عناصری که امام حسین استفاده کرد استفاده بکنیم، یعنی از جن استفاده کنیم، از ملائکه استفاده بکنیم، و این بود که جهاد و جنگی اتفاق می افتاد. ما می گفتیم نمیتونیم، نمیشه، چون نه جلد در اختیارمونه نه ملائکه در اختیارمونه. شما ببینید الان قدر کسانی وقتی می خواهد دعوتشون به یک کاری بکنید بهانه‌شون اینه که ابزار رو نداریم. هی من اینو می داشتم می اومدم خدمت شما کمک میکردم، چه کنم که ندارم. بعد اون موقع گاهی خودم راست بگن افراد. خب طبیعی اگر جن بود در این میان ما میگفتیم که من نمیتونم عمل بکنم چون این جن رو در اختیار ندارم یا ملائکه رو.
خیلی متشکرم. یه سوالی هست فکر کنم خوب بسته، سوال تربیتی هست و من یکم میخوام وجوه دیگرش رو هم ببینم. یه کسی سوال کرده یه فرزند پسر 9 ساله دارم، دوست دارم مداح بشه. هرچه تلاش میکنیم خانواده هم مداح هستن، چون تمایل نشان نمیده تو مجلس میبریم و خلاصه و اینها، چون این استعداد ذاتی هم هست توی حنجره هم میشه هست باشه. من میخوام این استفاده کنم، شاید موضوع تربیتی حضور بچه ها سر و صدایی هم دلان داریم در مجالس عزاداری، در مجالس دینی چطور باید باشه، چقدر باید باشه، تشویق بکنیم، چه کار بکنیم، محدودیتی باشه نباشه، این که آشورایی شدنشون، این که نمازخون شدنشون، یکم شاید مفصل تر بشه، این شاید از دیگر سوالا مورد نیاز همه ما باشه.
ممنونم، فرصت داده میشه برای این توضیح بدم. یکی از اشکالات بسیار مهم تربیتی که در خانواده های ما وجود داره تلاش در جبران ناکامی های خودمون هست با فرزندانمون، در حالی که فرزندان ما نیستن. من دوست داشتم پزشک شدم، حالا چون نشدم بخوام هر جور بچه‌ام بشه، در حالی که ممکن بچه‌ام اصلا این استعداد رو نداشته باشه. حالا گفتم پزشک، شما به جای پزشک بذارید مداح. من دوست دارم بچه‌م مداح بشه، اصلا ممکنه بچه شما چنین استعدادی نداشته باشه. دو، گاهی وقتا پشت این تکاپوها نوعی خود را ارضا کردن و پوز دادنه. مثلا گاهی وقتا مادران و پدرانی که بچه‌شون رو قرآن یاد میدن فقط برای این نه که پوزش رو بدن، مثلا بچه‌شون رو برن یه جایی بگه خیلی خوب ازم قرآنت برن، حالا بخون ببینم او ببینه مثلا فرسان خاله، و اتفاقا خیلی وقتا بچه ها کار خوبی میکنن، درست اون موقع نمیخونن. یعنی هرچه این مادر اصرار میکنه یا بابا اصرار میکنه اتفاقا بچه تن به این مسئله نمیده. این که خطای بزرگی است که تو خانواده های ما هست و گاهی وقتا استعداد فرد قربانی میشه. مادر به خواستش رسیده، به کام خودش رسیده، بابا به کام خودش رسیده، اما این بچه رو ناکام کرده، استعدادش رو خفه کرده، این میتواند چیز دیگری بشود، ما اجازه نداریم اون اتفاق بیفته. این نکته اول و مسئله بسیار مهم تربیتی. عمده خانواده ها معمولا در هدایت تحصیلی فرزندانشان خطا میرن، واقعا خطا میرن. من این رو به صورت روشن میدم. گاهی وقتا در کلاس های دانشجو من دیدم، دانشجوی کارشناسی ارشد وقتی با من صحبت میکنه میگه استاد ای کاش من این مسیر رو نیومده بودم، تازه احساس میکنم استعداد من این نیست. بعضی ها حتی استعدادشون تا دوران پیری در کمون میمونه، پنهان میمونه، نمیفهمن اصل استعدادشون چیه، چون یا با موج زمان میرن یا اگر با یه انگیزه های اقتصادی میرن. بزن باید بزن از من پرسن خودم رشته خیلی در آمدش خوبه یا آینده داره، من میگم اینجوری سوال نکن، بگو کدوم رشته با من میخونه، نگو کدوم رشته آینده داره. این از خطاهایی هستن که در تصمیم گیری های خانواده های ما در جهت دادن استعدادهای فرزندانمون هست. این نکته اول. اما نکته دوم آن است که ما برای تربیت فرزندان خودمون نه باید به فشار، تهدید، تطمیر، تشویق، حتی تشویق متوسل بشیم، بلکه بیش از اون که به اینها متوسل بشیم فضا رو در خودمون بسازیم. گاهی وقتا واقعا بچه ها مشکل ندارن، مشکل مال خود ماست، ما روشمون غلطه. بارها هم در کار مشاوره دیدم وقتی پدر و مادر میگن این بچه من مشکل داره، تو رو خدا باش صحبت کن، بعد از کمی صحبت کردن با بچه این هم مادر مشکل داره، مشکل در باباست. شبیدید میگن یه سیاهی بچه رو بغل کرده بود، بچه یه زار میزد، میگفت نه ترس من هستم، گفتم او از خودت میترسه، مشکل خودتی. ما گاهی رفتا میگیم مشکل مشکل مشکل، هی داریم گیرنده رو متهم میکنیم که مشکل داره، اما فرستنده مشکل داره. اینجا رو باید تنظیم بکنیم. بسیار اوقات رفتارهای ما رفتارهای خوبی نیست. یعنی که عمده ما در درون خانواده خودمون الگوهای خوبی برای بچه هامون نیستیم. نکته سوم، تکرار فراوان تأثیرگذاری رو صفر میکنه. اریکسون که دیگر روانشناس دو بعضی رو میگن پدر روانشناسی جدید، اریکسون میگوید اگر کسی بگوید سیب، فقط سیب اول خوشمزه است، اما اگر به او بگن 20 بار بگو سیب، دیگه سیب دهم اصلا مزه نمیده و سیب بیستم دور انداختنیه. ما بسیار اوقات اینقدر تکرار میکنیم که تا میخواییم بگیم بچه ها میدونن چی میخواییم بگیم. سو خیلی وقتا اینجوره، کلام حرام نکنیم، اتفاقا خودتون رو عوض کنید، بذارید یک کسی دیگه وارد صحنه بشه، از زبان دیگری استفاده بکنید. پدر و مادرها گاهی وقتا زبان باز نکردن بچه میفهمه، میگه باز ماما، باز بابا، میخوای شروع کنی، باز شروع کردی، میدونم چی میخوای بگی. یه روز تو یک کلاس ابتدایی رفته بودم برای همین کتابهای درسی که آموزش بسن ما میدازیم معلمان رو، از نزدیک هم میرفتیم تو کلاس ها رو بررسی کنیم ببینیم که خود بچه ها نسبت به کتاب چه حسی دارن، نظرشون چیه. یادم یک کلاس پنجم ابتدایی بود، من توی این کلاس که رفتم گفتم بچه ها یه سوالی ازتون دارم، میخواستم ببینم فضای خانواده چطوره، باستاب چیه. گفتم بچه ها اگه خدا یه جمله بنویسه روی پیشانی بابا و مامان شما، اون جمله چیه؟ هنوز حرفم تمام نشده بود، یکی از این بچه های زبل از جاش بلند شد گفت آقا نوشته مشقات رو نوشتیم، درسات رو خوندی. اصلا انگار خدا رو خلق کرده برای همین دیگه، اینقدر این کلمه رو شنیدی. ما هر وقت میخوام بچه هامون از پای تلویزیون بلند کنیم خودمون بشینیم نگاه کنیم، یه تو درس نداریم. یعنی ما داریم از یه چیزی که لذت میبره محرومش میکنیم، میگیم این لذت مال منه، تو نباید داشته باشی. خود این نفرت به درس ایجاد میکنه. روشهای تربیتی ما روشهای تربیتی درستی نیست و با این شیوه ها ما نمیتونیم فرزندانمون رو تربیت بکنیم. خود من باید سعی کنم نقش الگویی پیدا بکنم. بیشتر سعی کنید حرف نزنید، با شیوه های رفتاری مناسب این فضا و موقعیت رو درست بکنید. من یه بار در جمع آقایون روحانی صحبت میکردم، بهشون گفتم که اگر شما قرار باشه یه کسی سوال ازتون رو بپرسه و اونم سوالش این باشه که من چطوری وضو بگیرم، شما چی بهش میگید؟ شما وضو رو چجوری تعریف میکنید براش؟ خب بهش میگید که مثلا رفتار اینجوری، اول دستامونو میشویید تا کجا؟ دستامونو تا کجا میشویید؟ یه کلمات خاصی که به کار میبرن معمولا. بعد مثلا فرض کن آب را از رستنگاه مو تا زهن، اصلا ممکنه اینجوری برای بچه ها تعریف بکنه. بچه اومد حضور رو یاد بگیره، چهار تا مشکل جدید پیدا میکنه، از رستنگاه مو تا مثلا زهن باید مثلا چیز بکنه، بعد مثلا از مرفق مثلا شروع بکنه. خب ببینید بچه گیج میشه. من شما گفتم پیغمبر وقتی کسی اومد گفت چطور وضو بگیریم، بهش گفت برو آب بیار. وقتی آب آورد پیغمبر وضو گرفت، وقتی وضو گرفت گفت حالا تو هم وضو بگیر. بشه که حرف بزنیم این تئوری شکل تئوری که مسئله رو چیز کنیم، شکل عملی یک کار رو مسئله رو ببینیم. البته آوردن بچه هاتون توی این محافل و مجالس خوبه، تأثیر گذاره، تردید نکنید، اما الزام نکنید، سخت نگیرید. بچه ها در یک سیر طبیعی در رفتارهای خود ما شکل میگیرن. چه میتونید به بچه هاتون شخصیت بدید، ارزش بدید به اونها، و پس از اینکه یه رفتار دینی و مذهبی سر میزنه از اونها، هم تشویق بلافاصله کنید، هم بگید دیگران تشویق بکنن. همه چیز رو باز در خودتون خلاصه نکنید. اینا چند تا نکته بود که طرح کردم که در حوزه تربیت فرزندان میتوانند کارها باشد، و یا فرصت خوبی باشه میشه از شیوه های خود تربیتی حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام حرف بزنیم که بچه ها رو چطور تربیت میکرد. مثلا علی اکبر رو چطور تربیت کرد، دخترش فاطمه صغرا رو چجور تربیت کرد، سکینه رو چجور تربیت کرد. حتی آخرین لحظه‌ها که میره میدان، نقش تربیتی ابوعبدالله برای آماده کردن سکینه و فاطمه برای آینده چیست، اینا از ظرافت‌هایی است که همون سوال قبلی برمیگرده که ما واقعا این ابعاد کربلا رو ترک نکردیم و نشناسانیم.
خیلی متشکرم.
بکنم زیاد دیگه صحبت کردم از اون حد زیاد
قضاوت رو بسپاریم به دوستانی که هستن. بیمون ساعت رو بگاه کنم باید وقت گذشت. خیلی سوال هست شب ادامه بگیم
برداشت برنامه نمیدونم
برداشت دست ماست
برداشت
اینچالا برداشت با همین سوال هایی که مطرح نشد از همین سوال هست. فکر میکنم همین وقتی که از خلوش ده در رو خواهشم از آقای دکتر اون هست که وقت فرداشم رو هم ما بدن و ادامه بدیم این سوال ها رو که به پاسخ
هست. من دقیقا نمیرم فرداشم شما برنامه رو
شما را در سوال رو از این برنامه نزشید
چون در برنامه های مختلفی هست و انشاءالله با
خواستم
برای انشاءالله خرش شب رو هم توفیق باشه شما در خدمت هستیم.
تشکر بکنیم از آقای دکتر سنجری به خاطر وقت گرانبهایی که به همه ما دادن. صحبت پایانی ایشون رو میشنوید بلافاصله اجرای تحصیل خواهد.
من هیچ صحبتی دیگه نمیکنم، صحبت ها رو کردم، اما باز میخوام تقاضا کنم خیلی نمانده تا اون روز شگفت واقع تا روز عاشورا. ما دو شبی دیگه فرصت داریم و بعدا میرسیم به روز عاشورا. میخوام همون تقاضای خودم رو تکرار کنم به اضافه روحی که حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام در یارانش میدمید. این تحویل گرفتن های هم رو توی این روزها بیشتر کنید، این روزها بیشتر هم دیگر رو تحویل بگیرید، دوستان رو، فرزندانتون رو، خانواده‌هاتون رو به شیوه ای که ابوعبدالله تحویل میگرفت. که معمولاً وقتی حتی میچرخید ابوعبدالله میگن با جوان خودش، معمولاً چند بار دست میداد وقتی میخواست نکتهی رو با او بگوید، او رو در آغوش میگرفت. اگر کسانی پدر هم یه مقدار سن و سال دارن، گاهی وقتا یک شرمی در پدر پیدا میشه که دیگه اون ارتباط رو با فرزندش نداره. معمولا مادران وقتی دخترشون بزرگ میشه یا پسرشون بزرگ میشه، یه مقدار رابطه های عاطفی دوران کودکی رنگ میبازه، اما ابوعبدالله اینجور نبود. نسبتش رو اگر کسی با علی اکبر بررسی بکنه، با برادرش، با خواهرش، این مسئله رو احساس خواهد کرد. یه مقدار روابط عاطفیمون رو بیشتر کنیم، از این زمختی که یک مقدار در ما پیدا شده فاصله بگیریم. انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.